ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز. من شکفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ سنف هفتم در خدمت شما هستم. امروز با هم سفری به دنیای افسانه ها و حماسه های اساتید افغانستان خواهیم داشت. به همچنان امروز درسی پر از داستان های شگفت انگیز از سه خاندان اساتیدی افغانستان، یعنی پیشدادیان، کیانیان و اسبه خواهیم داشت. داستان هایی که ریشه در تاریخ کهن و فرهنگ عظیم کشور ما دارند و الهام بخش نسل ها بوده اند. فصل دوم، درس پنجم، موضوع درس تاریخ اساتیدی افغانستان، پیشدادیان، کیانیان و اسبه، که شامل صفحات کتاب شما از صفحه 21 الی 22 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری میکنیم. در پایان این درس شما با سه خاندان بزرگ تاریخ اساتیدی افغانستان، پیشدادیان، کیانیان و اسبه آشنا خواهید شد. خواهید دانست که این خاندان ها چه نقشی در شکلگیری هویت تاریخی و فرهنگی کشور ما داشتند. خواهید فهمید که منابع اصلی این داستان ها کدام متون و روایت ها بودند. خب قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس جدید بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم طبق روال عادی. در درس گذشته ما درباره مدنیت اویستایی صحبت کردیم، همچنان تمدن ویدی و تمدن یا مدنیت ویدی. درباره دو تمدن صحبت کردیم در جلسه گذشته، مدنیت ویدی و مدنیت اویستایی، که مدنیت ویدی اولین مدنیت در افغانستان بود و دومین مدنیت کدام مدنیت بود؟ مدنیت اویستایی. تمدن که گفتیم، تمدنی که توسط زردوش بنیان گذاری شد، تمدن اویستا توسط که بنیان گذاری شد توسط زردوش، که بین سالهای 1200 تا 700 سال قبل از میلاد در بلخ شکوفا بود، که این تمدن بر اساس سه اصل گفتار، سه اصل بود، یکی گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک استوار بود، که هر کدام را ما در جلسه قبل توضیح دادیم. مردم به این دوره به کشاورزی، باغداری و صنایع فلزی مشغول بودند و اویستا، کتاب مقدس زردوشتیان، در این زمان نوشته شده بود. ها، این موضوع تا درس گذشته بود. من سراغ درس جدید گفتیم درباره سه خانواده میخوانیم، پیشدادیان، کیانیان و اسبه. خب گفته میتونیم که در تاریخ اساتیدی افغانستان سه خانواده حادثه ساز وجود دارد که عبارت از پیشدادیان، کیانیان و اسبه هست. خب اولی خانواده پیشدادیان هستند. گفته میتونیم که هوشنگ، که اینا از اولاده کیومرس و اولین پهلوان اوستایی که با ای با دیوها می جنگید، یعنی در کل گفته میتونیم خاندان پیشدادیان یکی از سه خاندان بزرگ اساتیدی افغانستان هست، که این خاندان با کی؟ با هوشنگ، اولین پادشاه و قهرمان ای دور آغاز میشه. از سلاله پیشدادیان بود کی؟ هوشنگ، که به نخستین قانونگذار شهر بلخدی هم معروف بود. بعد از هوشنگ، تهمورس که به نام شاه هفت کشور معروف بود، و بعد از تهمورس قدرت به جمشید یا یما میرسه، که در تاریخ داستانهای جذاب حماسی و عشقی داره، که ما میتونیم مانند داستانهای نار، مانند داستانهای رستم و سهراب، کاوه آهنگر، که البته داستانهای خود داستان کاوه آهنگر بر واقعی ترتیب شده است. پس هوشنگ به عنوان نخستین قانونگذار چی هست؟ بوختی شناخته شده، و هوشنگ توانست دیوها را شکست بده و نظم و عدالت در جامعه برقرار کنه. خود تهمورس گفتیم کی هست؟ تهمورس گفتیم به شای هفت کشور معروف هست، که ای توانست هفت اقلیم جهان تحت فرمان خود در بیاره. او دیوها نه تنها شکست داد، بلکه آنها رو وادار کرد به مردم هنر نوشتن و زبانهای مختلف بیاموزن. خود جمشید یا یما یکی از برجسته ترین شاهان این خاندان هست، که داستانهای بسیاری درباره او روایت شده، که از جمله داستانهای مشهوری که گفتین کاوه آهنگر، که این نماد مبارزه با ظلم و استبداد هست. نسل دیگری که میخوانیم یا سلاله دیگری که میخوانیم کیانیان هسته. گفته میتونیم که خانواده کیانیان یکی از سلاله های دیگر یا نسل دیگری از اساتیدی افغانستان هسته، یعنی در کل گفته میتونیم که خاندان کیانیان در بلخ حکومت میکردن و شاهان بزرگی در دوره با قدرت رسیدن. که از جمله نخستین شاه ای خاندان کیقباد نام داشت، که کیقباد به درخواست رستم پهلوان ای در بلخ می نشینه بر تخت و مدت 15 سال در بلخ چکار میکنه؟ حکم روایی میکنه. بعد از کیقباد پسرش کیکاوس هسته که به تعقیبی، یعنی زمانی که بعد از کیقباد کسی که به حکومت میرسه کی هسته؟ پسرش کیکاوس هسته. و بعد از کیکاوس کی هسته؟ سیاوش هسته که به قدرت میرسه، که خود سیاوش یکی از پرقدرت ترین شاهان این خاندان هسته که در جنگ ای با تورانی ها از بین میره. و بعد از آن کیخسرو و قدرت در دست میگیره که به خاطر انتقام خون پدر خود با تورانی ها چکار میشه؟ میجنگه و سرانجام افراسیاب تورانی و برادرش کشته میشه. پس یاد گرفتیم که کیقباد نخستین شاه ای خاندان بود که با حمایت رستم پهلوان نامدار به قدرت میرسه. و همچنان گفتیم که کیکاوس شاهی که در جنگ ها بسیار شرکت میکرد و داستان های جذاب از شجاعت او بیادگار مانده هست. سیاوش یکی از شخصیت های ای خاندان بود که در جنگ با تورانی ها به قطر میرسه و داستان زندگی و مرگ او هنوز هم یکی از تاثیرگذارترین روایت های تاریخ اساطیری هسته. درباره کیخسرو خواندیم، گفتیم پسر سیاوش هسته که این برای انتقام پدر خود، یعنی برای از اینکه بتونه انتقام پدر خود بگیره، این چیکار میکنه؟ برای انتقام پدر خود این تورانیا شکست میده و افراسیاب دشمن اصلی خود نابود میکنه. خب درباره سلاله دیگری که میخوانیم یا نسل دیگری که میخوانیم، خانواده اسپه هسته که یکی از نسل‌های اساتیدی افغانستان هسته. به خاطر به این نام یاد میشن که در اخیر هر نام ای پادشاه کلمه اسب ذکر شده، به همین دلیل به نام خاندان اسب یاد میشن. به چه خاطر؟ به خاطری که به اخیر هر نام اینا کلمه اسب ذکر شده. و اولین شاه ای خاندان به چه نام یاد میشه؟ به نام لر اسب یاد میشه، که این لر اسب مرکز از بختی یا از بختی به چی؟ به نوبهار بلخ انتقال میده. لر اسب یک شخص عادل و پیرو آیین زردشتی هسته که ای توسط تورانی ها کشته میشه. پس لر اسب کی بود؟ نخستین شاه ای خاندان بود که مرکز حکومت از بلخ به نوبهار بلخ منتقل میده و یک مرد عادل و پیرو آیین زردشتی و برای عدالت اجتماعی تلاش های بسیاری میکنه. خب گفته میتونین که زردشت 12,000 نسخه کتاب نوشته بود که در آتشکده وهران نگهداری میشه. همچنان این معبد برای معبد خود گشتاب در بلخ بنا کرده بود. خلاصه که گفته میتونین که این تاریخ اساطیری افغانستان عمدتاً بر سه منبع متکی هست که عبارت از متون اوستایی، شاهنامه فردوسی و داستانهای شفاهی که تا اکنون در بین مردم افغانستان نقل میشه. خود گشتاسب یکی از پادشاهان برجسته ای خاندان بود که آتشکده وهران در بلخ بنا میکنه و از خود زردوش حمایت میکنه. به منابع تاریخی اساطیری گفته میتونیم که تاریخ اساطیری افغانستان بر سه منبع استوار هست که متون اوستایی که قدیمی ترین متن مذهبی زردشتیان که داستانهای اساطیری شامل میشه، شاهنامه فردوسی یک اثر بی‌نظیری هست که داستانهای این خاندانها به صورت حماسی روایت میکنه، و داستانهای شفاهی که گفتیم حکایت هایی هست که داستان های شفاهی یعنی چی؟ حکایت هایی که نسل به نسل منتقل میشه و بخشی از هویت فرهنگی مردم افغانستان هسته. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس امروز ما. به صورت خلاصه درس جنبید نمی کنیم، گفته میتونیم که تاریخ اساطیری افغانستان شامل سه خاندان بزرگ، پیشدادیان، کیانیان و اسپه هسته که هر یک نقش مهمی در تاریخ سرزمین ما ایفا کردند. پیشدادیان با شاهانی چون هوشنگ، تهمورس و جمشید به نظم دهی جامعه جنگ با دیوها و پایه‌گذاری قوانین مشهور بودند. کیانیان با شاهانی چون کیقباد، کیکاوس، سیاوش و کیخسرو به جنگ ها و فتوحات بزرگ اینا دست یافتند. خانواده اسپه با شاهانی چون لراسب و گشتاسب به ساخت بناهای مهم و حمایت از آیین زردشتی شهرت داشتند. منابع اصلی این داستان ها متون اوستایی، شاهنامه فردوسی و همچنان داستان های شفاهی بودند که نشان دهنده عمق تاریخ و فرهنگ ما هستند. خب این بود خلاصه از درس امروز ما. خب برای فعلا شاگردای عزیز میریم سراغ فعالیت صنفی. من سوالات میخوانم در قسمت فعالیت صنفی برای از اینکه شما درک بهتری از اینکه درس امروز خواندیم داشته باشیم دو سوال مطرح میسازم، میشه شما پاسخ صحیح سوالات ارائه بدید. سوال اول، چرا تهموریس میبخشیم سوال اول چی هست؟ سه منبع تاریخ اساتیدی افغانستان نام ببرید. سه منبع تاریخ اساتیدی افغانستان کدام ها بودن؟ بله، متون اوستایی، شاهنامه فردوسی و داستان های شفاهی بودن. پاسخ سه چی هست؟ متون اوستایی، شاهنامه فردوسی و داستان های شفاهی. سوال دوم، چرا تهموریس به شاه هفت کشور معروف بود؟ بله دقیقاً، به دلیل گسترش قلمرو و حکومت خود به هفت اقلیم و استفاده و همچنان استفاده از دیوها برای آموزش مردم بود. پس پاسخ صحیح چی میشه؟ به خاطر گسترش قلمرو حکومتی و به همین خاطر به نام شاه هفت کشور معروف بود. خیلی عالی، تشکر از همگی شما. بریم سراغ کار خانگی. در کار خانگی شما همچنین دو سوال گنجانیده شده. من سوالات میخوانم، شما میشه کتابچه و قلم بگیریم و یادداشت کنیم. سوال اول، در تاریخ اساتیدی افغانستان کدام خانواده ها شاملن؟ سوال دوم، اولین خانواده تاریخ اساتیدی افغانستان با کدام نام یاد میشود؟ خب این دو سوال مربوط به کار خانگی شما میشه. حتما سوالات پاسخ بدیم قبل از اینکه وارد جلسه بعدی بشیم. خب در جلسه بعدی ما درباره افغانستان قدیم و روابط آن با بیگانگان که اخامنشیان، یونانیان و موریایان هسته میخوانه. پس گفته میتونیم که در درس بعدی درباره چی میخوانه؟ درباره افغانستان قدیم با بیگانگان که اخامنشیان، یونانیان و موریایان هسته. خب شاگردان عزیز، این بود پایان درس امروز ما. امیدوار هستم که از این سفر تاریخی و حماسی لذت برده باشید. تا برنامه بعدی موفق و سربلند باشید. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان گرامی. امیدوارم همگی در صحت و سلامتی باشه. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما، امروز با یک درس مهم از تاریخ صنف هشتم همراه شما هستم. در این قسمت به بررسی مغولان، تیموریان و آلکرد میپردازیم و از دستاوردها و چالش های این دوران صحبت خواهیم کرد. این برنامه با هدف افزایش آگاهی شما از رویدادهای تاریخی آماده شده، پس با ما همراه باشید. فصل دوم، درس ششم، موضوع درس مغولان، تیموریان و آلکرد که شامل صفحات 25 الی 28 کتاب شما میشه. خب شاگردای عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. شما شاگردان گرامی در این درس درباره موضوعات ذیل آگاهی حاصل میکنیم. مغولان کیها بودن؟ درباره حملات مغولان، سیاست آلکرد و تیموریان. اینا موضوعاتی هست که ما در این جلسه با هم خواهید آموخت. خب قبل از اینکه خواسته باشیم به جزئیات درس بپردازیم، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته در مورد خاندان کهن غور صحبت کردیم. غوریان که در زمان خلافت حضرت علی حکومت غور به دست گرفتن، ابتدا با سلطان محمود غزنوی درگیر شدن و با شکست خوردن در جنگ غور تحت سلطه غزنویان درآمد. سپس خوارزمشاهیان از شهر خوارزم در ماورنر و پس از شکست دادن آخرین شاه سلجوقی، قسمت‌های بزرگی از ایران و افغانستان را تصرف کردند. اما با ظهور مغولان، حکومت خوارزمشاهیان به طور کامل از بین رفت. خب این بود مروری بر درس گذشته. خب درس جدید ما درباره مغولان، تیموریان و آلکرد هست که در اولین سلاید درسی خب ما آغاز میکنیم درباره مغولان میخوانیم. خب گفته میتونیم که مغولان کیها بودن؟ در این بخش به معرفی مغولان می‌پردازیم. آنها یکی از اقوام مهم آسیایی بودند که سرزمینشان مغولستان میان ترکستان به چین قرار داشت. شکل زندگی آنها قبیله‌ای بود و اغلب از یک مکان به مکان دیگر کوچ می‌کردند. در سال 602 هجری قمری تیموچین در لوی جرگه‌ای به عنوان رهبر مغولان انتخاب شد و لقب چنگیز خان را به خود گرفت. چنگیز خان موفق شد قبایل مغول را متحد سازد و مجموعی از قوانین به نام یاسا وضع کرد که به نظم اجتماعی و اتحاد بیشتر چکار میکرد؟ کمک میکرد. خب راجع به حملات مغولان میخوانیم؟ چنگیز خان پس از اتحاد قبایل حملات خود را از شهرهای ماورالنهر آغاز کرد. او در سال 616 هجری قمری شهر اوترار را تصرف کرد، سپس شهرهای بخارا، سمرقند، خارزم و مرور به دست مغولان افتاد. در این حملات هزاران نفر کشته و شهرها ویران شدند. پس از این فتوحات چنگیز خان دستور حمله به افغانستان یا خراسان چکار کرد صادر کرد و شهرهای بلخ، هرات، بامیان، غزنه و کابل نیز به تصرف مغولان درآمد. این حملات سبب شد تا کشور ما وارد یکی از تاریک‌ترین دوره‌های تاریخ خود شود. در این بخش با توجه به ویرانی‌های به جا مانده و تأثیرات منفی این حملات بر اقتصاد و فرهنگ اهمیت مقاومت مردم در این دوره یادآور می‌شویم. خب همچنان درباره پایان چنگیز خان و هلاکو خان می‌خوانیم. خب گفته میتونیم که چنگیز خان در سال 622 هجری قمری به مغولستان بازگشت و در همون جا درگذشت. پس از مرگ او هلاکو خان که نوش میشد در سال 651 هجری علیه جهان اسلام لشکرکشی کرد و بغداد را تصرف نمود و خلیفه عباسیان به قتل رساند. خب گفته میتونیم که این واقعه تاریخی نشان دهنده گستره بی‌رحمی و قدرت مغولان است که حتی به مراکز فرهنگی و علمی آن دوره نیز رحم نکردند. تصرف بغداد با عنوان مرکز علمی و فرهنگی اسلام ضربه بزرگی به جهان اسلام وارد کرد و تأثیراتش تا سالها بعد همچنان احساس میشد. آلکرت‌ها با عنوان سلسله جدید پس از مغولان ظهور کردند. برخی مورخان آلکرت را از اقوام غوری و برخی دیگر از ترکمنان سلجوقی می‌دانند. بنیانگذار یا اساسگذار حکومت آلکرت ملک شمس الدین در هرات بود. او با مغولان همکاری کرد و شهرهای ملتان و لاهور را مطیع مغولان نمود. این همکاری به او کمک کرد تا حکمروایی خود را گسترش دهد و به عنوان حاکم بر مناطق مختلف از جمله هرات، کابل، قندهار، بست، هزارجات و همچنان سند و بخشای از هند حکومت کند. آلکرت ها با بهره گیری از سیاست‌های دیپلماتیک توانستم جایگاه خود را در میان قبایل و مناطق مختلف چکار کنم حفظ کنم. خب سلسله دیگر که گفتیم راجبی میخوانیم راجب تیموریان هسته. خب تیموریان کیها بودن؟ خود تیمور نیز از نوادگان چنگیز خان محسوب میشد. او در شهر سبز در جنوب سمرقند متولد شد و با توانایی‌های نظامی خود آسیای مرکزی را تحت سلطه خود درآورد. او سمرقند را به عنوان پایتخت انتخاب کرد و به توجه به ضعف دولت‌ها در خراسان توانست به راحتی آن را چکار کنه تصرف کنه. تیمور همچنین ایران، بخشای از هند، روسیه و خود روسیه و عثمانی چکار کنه فتح کنه. اما قبل از آن که بتونه چی تصرف کنه چکار کرد؟ از دنیا رفت. خب گفته میتونین که این دوره نشان دهنده توانمندی های تیمور در ایجاد یک امپراتوری وسیع هست که از شرق تا غرب گسترش یافته بود. یکی از نکات جالب در این امپراتوری بود که ساختن شهرهای رونق یعنی پرشکوه علمی و هنری در آن زمان بود. یعنی توانستم شهرهای بسازن و همچنان در قسمت هنر اینا هم دست به کار شده بودم و کارهای انجام داده بودم و آثاری از خود به جا گذاشته بودم. خب میریم سراغ دوران شاهرخ میرزا و شکوفایی هرات ببینیم از چی زمانه آغاز میشه. خب بعد از مرگ تیمور چه کسی به حکومت میرسه؟ بعد از مرگ تیمور شاهرخ میرزا فرزند کوچکش حکومت خراسان چیکار میکنه به دست میگیره و هرات را به مرکز حکومت خود تبدیل میکنه. او مدت 43 سال حکومت میکنه و توانست هرات را به اوج شکوه و شکوفایی برساند. این شهر گفته میتونین که در دوره او به یکی از مراکز مهم فرهنگی، علمی و هنری تبدیل شد. در این زمان دانشمندان و هنرمندان برجسته مانند کمال الدین بهزاد، سید قاسم انوار و عبدالرحمن جامی در هرات فعالیت داشتند و آثار هنری و ادبی ارزشمند خلق کردند. این دوران نقطه اوج شکوفایی فرهنگی و هنری در تاریخ خراسان است که تا امروز نیز آثاری از آن باقی مانده است. خب شاگردان عزیز، درس امروز ما تا همینجا بود. درس خلاصه میکنیم. در جنبندی مطالب گفته میتونیم که مغولان، آلکردها و تیموریان تأثیرات عمیقی بر تاریخ سرزمین ما گذاشتن. مغولان با حملات و ویرانی های خود کشور را به یکی از تاریک‌ترین دوره‌ها بردن. سپس آلکردها با سیاست های خود موفق به ایجاد ثبات شدن و تیموریان نیز با دستاوردهای فرهنگی و هنری به شکوفایی فرهنگی و علمی در خراسان دست یافتند. یادگیری از این دوره ها به ما نشان می دهد که تاریخ با همه فراز و نشیب هایش بخشی از هویت فرهنگی ما است و به ما در درک بهتر گذشته و مسیر آینده چکار می کنه؟ کمک می کنه. خب شاگردان گرامی، کار خانگی داریم. سه سوال هست در قسمت کار خانگی، حتما کار خانگی رو انجام می ده. من سوالات می خوانم. سوال اول، شکل زندگی مغولان چگونه بود؟ سوال دوم، مجموعه مقررات چنگیز خان چه نام داشت و چرا آن را وضع نمود؟ سوال سوم، خلیفه عباسی ها توسط کی به قتل رسید؟ خب این سوالات به شما کمک میکند تا مطالبی که یاد گرفتید مرور کنید و به درک عمیق‌تری از واقعی تاریخی برسید. خب شاگردای عزیز، در درس بعدی ما در مورد شیبانی ها و استراخانی ها خواهیم خواند که در گفته میتونید که خود شیبانی ها در ماورالنهر نقش آفرینی کردند. در این درس ما به صفحات 31 تا 36 کتاب میپردازیم که درباره تحولات سیاسی و فرهنگی این دوره‌ها بیشتر یاد خواهیم گرفت. امیدوارم این برنامه برای شما مفید باشد. تا جلسه بعدی حاجا کنیم با شوق و انگیزه آغاز کنیم. خب شاگردان عزیز، امیدوارم امروز برای شما آموزنده و درس امروز برای شما آموزنده و همچنان الهام بخش بوده باشد. ما گفته میتونیم که تاریخ سرزمین ما با همه سختی و افتخاراتش به ما نشان میده که همیشه میتوانیم از گذشته درس بگیریم و آینده بهتری بسازیم. تا برنامه بعدی روز خوبی داشته باشید و همیشه در پی یادگیری باشید. خدا نگهدار همه شما.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. من شکوفه زمانی، استاد تاریخ شما. در درس امروز تاریخ صنف نهم خوش آمدید. امیدوارم هستم که با دلگرمی و علاقه به این درس توجه کنید. امروز درس مهم و جالبی در پیش روی دارید که از تاریخ معاصر کشور عزیز ما افغانستان سخن میگوید. پس با دقت گوش دهید و در پایان درس در فعالیت ها و سوالات همراه ما باشید. فصل دوم، درس پنجم، موضوع در تجاوز اول انگلیس بر افغانستان و سلطنت دوم شاه شجاع که شامل صفحات 29 الی 32 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. امروز با نکات مهم زیر آشنا خواهید شد: درباره تجاوز مستقیم انگلیس بالای افغانستان، سیاست انگلیس ها در قبال کشور ما و همچنان آشنایی با سلطنت دوم شاه شجاع و قیام های مردمی علیه انگلیس. اینا موضوعاتی هست که شما در این جلسه یاد خواهید گرفت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته آموختیم که چگونه شاه محمود با کمک وزیر فتحخان بار دیگر به سلطنت رسید. یعنی در کل گفته میتونه که شاه محمود با همکاری وزیر فتحخان و هوادارانش از زندان فرار میکنه و همین گونه هست که برای بار دوم به سلطنت میرسه. وزیر فتحخان به تقسیم ولایت کشور میان برادران خود میپردازه. کامران در هرات دست به انتقام جویی علیه برادران وزیر فتح خان میزنه که این عمل او باعث اغتشاش در سراسر کشور از هرات تا کشمیر میشه. و در سال 1835 میلادی هست که مراسم تاجپوشی او به شکل ساده و در کابل صورت میگیره. و همچنان دوست محمد خان در سال 1836 میلادی بعد از انتخاب شدن لارد کلون به صفت وایسرای جدید هند مکتوب عنوانی وی می نویسه و در ضمن بر مسئله پیشاور تاکید میکنه. انگلیس ها ورود هیئت روسی در افغانستان بهانه قرار میدن و با همکاری شاه شجاع به کشور ما تجاوز میکنن. این بود خلاصه از درس گذشته. من سراغ درس جدید ما. درس جدید ما گفتیم در سلاید اول درباره تجاوز اول انگلیس بر افغانستان میخوانیم. گفتم میتونید که تجاوز اول انگلیس به افغانستان از نظر تاریخی حفظ تاج طلایی در نیوقاره هند شمارده میشه. و همچنان انگلیس ها برای اجرای پلان های استعماری خود در پی بهانه بودند. و مکناتن به حیث نماینده هند بریتانوی با شاه شجاع و رنجیت سینگ رابطه قائم میکنن و در سال 1838 میلادی هست که معاهده سه جانبه لاهور بین اینها چیکار میشه به امضا میرسه که در این معاهده مکناتن و رنجیت سینگ اختیارات زیادی داشتن، اما شاه شجاع به حیث یک فرد فراری فاقد صلاحیت بود. انگلیس ها در عوض برگردانیدن شاه شجاع بر تاج و تخت وی را از یک حصه خاک افغانستان در سند از قبیل کشمیر، پیشاور، دیرجات و خیبر یعنی حدود حکم روایی دوست محمد خان به نفع رنجیت سینگ منصرف ساختند. و همچنان به وی قبولاندن که با هیچ دولت دیگر که مخالفت دولت انگلیس باشد رابطه سیاسی قائم نکنه و استقلال هرات که به دست برادرزادش کامران بود قبول کنه. و همچنان گفته میتونین که تحت همین شرایط بود که تحت این شرایط و تعهدات قوای انگلیس تحت قماندانی سر جان کین نماینده انگلیس یا مکناتن و شاه شجاع در سال 1839 میلادی از طریق بلوچستان و دره بولان به قندهار اینا حمله میکنن که برادران قندهاری از نماینده روسیه تقاضای کمک میکنه، ولی روسها با همکاری نکردن. ولی روسها چکار کنن؟ همکاری نکردن و وعده صداقت روسیه واضح شد. بنان آنها در جنگ عقب نشینی کردن و به ایران فناه بردن. شاه شجاع داخل قندهار میشه و در قندهار انگلیس ها معاهده دیگری با شاه شجاع امضا میکنن و از شاه شجاع میخواهن که عسکر دائمی انگلیس را با این نماینده سیاسی خود در داخل افغانستان اجازه بدن. همچنان گفته میتونه که شاه شجاع با قوای انگلیس از راه غزنی به طرف کابل حرکت میکنه و کپتان وید با شاهزاده تیمور پسر شاه شجاع از طریق دره خیبر و جلال آباد بر کابل حمله میکنه. امیر دوست محمد خان که میان دو جبهه شرقی و غربی قرار داشت آمادگی لازم جنگی هم نداشت، نگران میشه، قبل از مقابله با دشمن فرار میکنه. و کجا فرار میکنه؟ به بخارا فرار میکنه و پناهنده میشه و به همین ترتیب هست که قوای دشمن وارد کابل میشن. دوست محمد خان کمکی که از روسیه انتظار داشت حاصل نمیکنه، به همین خاطر دوباره به افغانستان برمیگرده و خود را به انگلیس ها تسلیم میکنه و بعد از او به کلکته فرستاده میشه. خب درباره سلطنت دوم شاه شجاع میخوانیم. گفته میتونیم که شاه شجاع در دوره دوم سلطنت خود مدت 4 سال پادشاهی کرد. مکناتن سفیر انگلیس به صفت صدر اعظم و نایب السلطنه، الکساندر برانس به حیث وزیر داخله و موهنلال وظیفه ضبط احوالات با عهده داشتند در دوره سلطنت دوم شاه شجاع. قوای انگلیس در کابل، قندهار، قلات، غزنی، وردک، چاریکا، بامیان و جلال آباد اینا مستقر شده بودند. انگلیس ها گمان میکردن که در این جنگ پیروز شدند، اما این گمانشان بیجا ماند به خاطر که ظلم و ستم متجاوزین، تحمیل مصارف اردوی بزرگ و عواید ناچیز مملکت، تحمیل مالیات، بلند بودن نرخ ها، تنفر مردم از شاه شجاع عواملی بود که مقدماتی یک رستاخیز بزرگ را آماده می ساخت. و این نشانه ها سرکشی مردمان قلجایی، زرمت، قوگیانی، کودامند و کوهستان نمایان گردید. تا ای که در کوچه باغ نواب در خانه عبدالله خان اچکزی پلان تعرض بر دشمن چکار میشه؟ رخته میشه و یک شورای 12 نفری تشکیل میدن که در آن نواب زمان خان به حیث رئیس و امین الله خان لوگری به حیث نایب انتخاب میشه. در سال 1841 میلادی هست که برای افغان ها یک روز بزرگ ملی و برای امپراتوری بریتانیا روز